دین امام زین العابدین علیه السلام هستیم و این اعیاد خجسته رو به یکایک که شما خوبان تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. در ادامه برنامه از رادیو گفتگو از شما خوبان دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید که تا دقایق و لحظات دیگه خدمتون ارائه میشه با موضوع مصرف فرهنگی و رونق تولید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، من دکتر مهدی خانکه هستم و قراره در یک ساعت پیش رو گفتگوی فرهنگی رو با هم دیگه ادامه بدیم. امیدوارم که ما رو همراهی بکنید. به واسه این که بنده اولین باریه که بعد از در سال 98 خدمتتون رسیدم، اجازه میخوام که سال نو خدمتتون تبریک بگم. امیدوارم که ایام برای همه مردم عزیز ایران ایام شاد و بسیار خوبی باشه. اجازه میخوام که راجع به سیل استان لرستان و خوزستانم توصیه لازم بکنم. انشاءالله هممون دست به دست هم بدیم و کمک بکنیم. هموطنان عزیزمون در گرفتاری هستن و شایسته است که بر اساس اون فرهنگ غنی که داریم حواسمون باشه به هموطنانمون. و از طرف دیگه میخوام تبریک بگم این ایام زیبا را، ایام ولادت امام سجاد علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام و حضرت صاحب زمان که در 15 ماه شعبان پیش رو هستش. امیدوارم که ایام به کام باشه و شاد. امروز با یه موضوع خیلی جذاب در حضور مهمانان عزیزی هستیم. موضوع مصرف فرهنگی و رونق تولید را با هم پیش میگیریم. در وهله اول بر اساس کسوت من اجازه میخوام که از جناب آقای دکتر عباس عظیمی کیا خوش آمد بگم خدمتون. سلام علیکی باشن و شنوندگان داشته باشین که انشالله وارد بحث بشیم.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. آرزو میکنم دقایقی که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم دقایق مفید و اثر بخشی باشه و مفید فایده واقع بشه.
حتما اینجوری خواهد بود با حضور مهمان فرهیخت از جمله حضرت عالی. سپاسگزاریم که دعوت ما رو
پذیرفتید.
جناب آقای دکتر حسین حجت پناه عزیز که ما قبل از برنامه متوجه شدیم هم سن و سال هستیم و علاقه مشترک خیلی زیاد داریم، خدا رو سپاس که امروز یک دوست عزیز به ما مرحمت فرمودن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبان گرامی، خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر عظیمی کیا، خدمت جناب عالی و امیدوارم که بحث مفیدی باشه.
خواهش میکنم. اگر اجازه بدیم ما راجع به موضوعمون رو باز کنیم آقای دکتر. و ورود کنیم به بحث مصرف فرهنگی و رونق تولید. میدونیم که یکی از زیرساخت‌های اساسی که در کشور ما همواره ماهیت مهمی بوده و اثرگذار بوده در حوزه‌های مختلف در مواقع مختلف تاریخ، بحث فرهنگ، یعنی فرهنگ کل همگنی که در تمدن 7000 سالی ایران عزیز شکل گرفته در مواقع بحرانی در مواقع خاص بروز پیدا کرده و تونسته از طریق تجلیاتش که برقی در حوزه هنر بوده چرخ جامعه رو به چرخونه. شاید مهمترین مصداق ما تو دوره مغول باشه که بعد از دوره مغول ما برخلاف اون اتفاقاتی که میفته و خیلی کشورهای مشابه دچار گرفتاری میشن، شاهد شکوفایی هستیم در دوره تیموری در کشورمون که این خیلی جالبه. من میخوام راجع به موضوع، شما با توجه به تخصصی که دارین موضوع رو باز بکنیم، مسئله فرهنگی و رونق تولید، و انشالله با هم دیگه ادامه بدیم.
عرضم به حضور حضرت عالی، خب رونق تولید بحثی بود که از گذشته و با شرایط خاص کشور قطعا دغدغه بسیاری از فرهیختگان و کسانی که متوجه مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور هستن بود. خوشبختانه رهبری معظم انقلاب امسال رو اختصاصاً به این عنوان در واقع اختصاص دادن و بر ماست که وارد این عرصه بشیم از زوایای مختلف. قطعا یکی از زوایای بسیار تاثیرگذار بر مسئله رونق تولید بحث مسائل فرهنگی است. مستحضر هستین فرهنگ تعاریف بسیار متعددی برش هست. اون تعریفی که الان من میخوام اقتباس کنم و حول اون در واقع بحث رو به جلو ببرم، تعریف فرهنگ محیط زیست انسانی است. ما یک محیط زیست طبیعی داریم مثل جغرافیا، دریا هست، اقلیم هست، ابر هست، باد هست، کوهستان هست و هر کدوم اینا اثر بخشی خودشو داره و هم اون بر رفتار آدمی اثر میذاره و هم آدمی میتونه بر اون تأثیر بذاره، کمان که ما میتونیم محیط زیستمون، محیط زیست جغرافیاییمون رو با یک پل جابجا کنیم. فرهنگ محیط زیست انسانیست، یعنی شما همه مسائل از جمله بحث رونق تولید به نوعی اگر بخواین سرچشمه هاشو دچار تغییر بدیم و به اون سمتی ببرید که میخواهید، یکیش بحث فرهنگ است. و من فکر میکنم، حالا مایلم که دوست عزیزمونم وارد بحث بشم و تاکیدات حضرت عالی رو بدونم که ما چون بحث گسترده است که از کدوم مدخل وارد بشیم. یقینا بستر فرهنگی یک بستر گسترده است که همه چیز از جمله رونق تولید در اون مفهوم پیدا میکنه، در اون محقق میشه، در اون میتونه پیشرفت کنه و یا خدای نکرده در اون متزلزل بشه. بله.
من اجازه میخوام که یک مصداق را باز بکنم و بعد وارد مباحث بشیم. نظرم شاید این مصداق بتونه کمک بکنه. ما در تاریخ ایران باستان و یا تاریخ کشور از زمان ایران مصداقهایی داریم، مثلا در دوره صفوی های دکتر یک بار ابریشم 12 شتر وارد بازار اصفهان میشه، 7 دست اینو مورخین ثبت کردن، این بار فروخته میشه و خریده میشه بدون اینکه هیچ کدوم از این تجار گوشه این بار رو بزنن کنار ببینه آیا ابریشم خریدن یا نخریدن. یا در تولید صنایع در کشور ما که بیش از 1000 پیشه در حوالی میدان نقشبند به عنوان یک استایل و الگو وجود داره، شاهد این هستیم که اساس فعالیت صنعتی همون التئیای یا التئیای هایدگره، یعنی قراره که تولید کننده یک محصولی درست کنه که گره‌ای باز بشه، نه محصولی تولید بکنه که ارتزاق بکنه، چون خداوند متعال قول ارتزاق داده، یعنی رزق مهیاست. بنابراین این فرهنگ که در تاریخ ما وجود داره فرهنگی است که در اون تولید محصول به وجدان تولید کننده برمیگرده و تولید کننده نهایت تلاش خودش رو میکنه که محصول خوبی درست کنه. مصداقهای فراوانی هم در موزه ها داریم آقای دکتر. من به نظرم از این مجرا که آیا امروز ما بر اساس همون اصول داریم پیش میریم، تولید کننده ما این شکلی فکر میکنن و این فرهنگ غالب در جامعه ما امروز به کجا رسیده که ما گاهی هراسانیم از نام شنیدن جنس ایرانی که این اتفاق وجود داره. من در خدمت شما هستم دکتر.
خیلی متشکر، استفاده کردم از صحبت های جناب آقای عظیمی کیا. شما یک کدهایی رو اشاره میکنید که واقعا هر کدوم از اینها شاید نیاز به ساعت ها صحبت داشته باشه، اما تشکر میکنم که یک مقدار موضوع رو تاریخی میبینید. من میخوام یه مقداری راجع به بحث فرهنگ و رابطش با تولید صحبت بکنم. هیچ امری من جمله امر تولید امکان ندارد موفق بشود مگر اینکه بر مبنای فرهنگی باشد. اما این فرهنگ ایرانی چیست؟ به شخصه گمان میکنم که ما هنوز فرهنگ بومی خودمون رو نمیشناسیم و باز از لحاظ تاریخی وقتی که نگاه میکنم اتفاقا طلایی ترین دوران ما از لحاظ تولید همان زمان صفوی است. در آن زمان است که در اروپا کندکاری میکنن روی مصنوعاتشون و مینویسن ساخت اصفهان.
برند بوده
اصفهان. برند بوده اصفهان و یک قدرت چیز. برای چی؟ به خاطر این که اگر ما در چیستی صفویه نگاه کنیم همسوست با اون بنمایه ها، اسطوره ها و کهن الگوهای فرهنگی.
احسن به شما.
این شناخت کهن الگوهای فرهنگیمون اولین اقدامیه که ما باید انجام بدیم. این یک مورده، لازمه اما کافی نیست. شما به بحث هایدگر اشاره کردید و اون بحثی که نگرشی که اینها داشتن، نگرش هم به هر حال همان گونه که آقای دکتر گفتن فرهنگ محیط زیست انسانیه، نگرش هم قسم مهمی از فرهنگه. اما اون نگرش در این برهه زمانی، این هم بپذیریم، ما یک کهن الگوهایی داریم که شاید در شرایط تاریخی تکرار میشه. شما مغول رو مثال زدید، یک بحثی وجود داره، ما در زمان سلوکیان به ایران حمله کردند، اعراب به ایران حمله کردند، مغول‌ها به ایران حمله کردند و اینها در نهایت جذب در فرهنگ ایرانی شدند. یک داد و ستدهایی هم بود، البته یک طرف هم نبود، اما در نهایت ما یک سری عناصری مثل زبان رو تونستیم حفظ کنیم. این رو باید نگاه کنیم. یه بعد دوم هم باید به شدت روش توجه داشته باشیم و آن شناخت زمانه و زمینه امروزمونه. حتی اگر ما بخوایم هایدگری هم نگاه کنیم، امروز ما در دورانی هستیم که دوران مدرنه. غرب از لحاظ تفکری سرابهای وجودی و فکری ما رو گرفته. ما هم در این وسط به هر حال به نوعی توانستیم نسبتی برقرار کنیم، هرچند این نسبت رو هنوز نشناختیم و مبهمه. آقای
دکتر، بیش از 150 ساله که مدرنیسم وارد کشور ما شده. من به نظرم طبق اشرافی که شما افتاده روی تاریخ دارید، به نظرتون این مدت دیگه برای آزمون خطا کفایت نمیکنه؟ یعنی ما هر چه داریم جلوتر میریم، قوای ناریه داره در ذهنمون متجلیتر میشه، همون چیزی که عباس میرزا گفت. یعنی ما همش به دنبال این هستیم که تولیدات غربو بیاریم در کشورمون و این فاصله داره هی بیشتر میشه. یعنی به نظر شما آیا کافی نیست این مدتی که ما داریم دوان دوان سعی میکنیم بعضی موقع آهسته که برسیم به اون اجزا و ابنا؟ آیا به نظرتون موقعش سر نیامده که یه فکر دیگه ای بکنیم؟
البته من جسارت میکنم، من این وقتا زیاد صحبت کردم. شاید
آقای دکتر شما هر چه لازمه مداخله فرمایید. ورود بکنیم
دوست عزیز آقای دکتر عظیمی که باشه. من به شخصه نظر خودم رو دارم میگم، ما هنوز در برقراری این نسبت به شدت دچار ابهامیم و به شدت گنگ هستیم. ببینید، ما یه مدرنیته داریم که شاید بیشتر ناظر به مصنوعات تجلیات مدرن باشه. یک مدرنیسم داریم که ناظر به ایده های مدرنیته است و ما هنوز وارد این عرصه نقد معرفتی نشدیم. حالا دیگه بقیه شو دیگه
آقای دکتر بفرمایید، شما هر چه لازم میدونید.
عرضم به حضور جناب عالی، من چون رشتم فرهنگ هست، ترجیح میدم که بحث باز به سمت خاص فرهنگ ببرم. میدونید فرهنگ از سه سطح اصلی تشکیل شده. تعریف فرهنگ، تعریف طولانی فرهنگ، و اگر بخوایم خلاصه کنیم سه سطح: باور، ارزش‌ها، رفتارها. اون چیزی که دیده میشه از فرهنگ رفتارها هست و ارزش‌ها. و رفتار یک جامعه و یک ملت تحت تأثیر ارزش‌ها هست و باورها.
احسن میشه.
باورها دیده نمیشه ولی احساس میشه. کجا احساس میشه؟ هر جا که ما تو ملتی ببینیم ارزشهاش چیزیست و رفتارهاش چیز دیگریست، معنیش اینه که یک متغیر دیگه ای اثر گذاره.
احسن میشه.
اون متغیر باوره. ملتهایی که ارزشها و باورهاشون همراستاست، رفتارهاشون پسندیده است. و اگر بخوام ملموس‌تر بگم، هیچ وقت اون جوامع متهم به ریا نمیشن.
اصلاً بشون.
چون به هر ارزش‌ها اون چیزی است که ما تحت تأثیر فاکتورهای مختلف به زبان می‌آوریم.
اصلاً بشون.
و دیده میشه. باورها اون چیزی است که تحت تأثیر عوامل مختلف دیده نمیشه ولی در فکر من هست،
وجود داره.
ارزش ها اون چیزی است که تحت تأثیر متغیرهای کوتاه مدته. باورها اون چیزی است که تحت تأثیر مؤلفه‌های دیرپا و دراز مدت. ما برای هر تغییر رفتار اگر به باورهای اون جامعه توجه نکنیم قطعا موفق نخواهیم شد، و برای پیدا کردن باورها نیاز به تعمق، کنکاش و بررسی‌های عمیقه. من راجع به همین تولید بگم. ببینید اروپا وقتی که صنعتی شد، از حدود 300-400 سال پیش شتاب گرفت صنعتی شدنش، این اتفاق یهو نیفتاد. تحت تأثیر یه باورهای فرهنگی بود که اونها زمینه ساز بود برای رشد اقتصاد اروپا. یه بار فکر کنیم که چطور شد اروپا صنعتی شد ولی در این صنعتی بودنش موفق شد، چون میتونست شکست بخوره. کی گفته که باید صنعتی میشد و امروز در این قله های تولید صنعتی باشیم؟ برگشت پیدا میکرد به همون حالت سنتی، چون اون باورهای فرهنگی در اروپا بود. من مثالی بزنم، هیچ وقت دوست ندارم که غیر از خودمون رو در واقع حسرتشو بخورم، ولی خوبی های دیگران رو باید بگیم. ببینید اروپا وقتی صنعتی شد یک اصل نوشته داشت، اون چیزی که من تولید میکنم باید بی ای و بهترین باشه،
به خاطر تبدیل شدن به برند.
اصلا من اون وقت به نظر من 400 سال پیش اینو برندم فکر نمی‌کردم.
نه، برای اینکه بفروشی. چرا؟ تو مثلا کمپانیای داریم دیگه.
ببخشید. بله. الان این کارو می‌کنی، ولی شما ببین 400 سال قبل نمی‌دونید چی میشه که. ببینید جامعه فیلم دوربین اون موقعی که آنالوگ بود و هنوز دوربین‌ها دیجیتال نشده بود، همه ما خریدیم. فیلم کداک می‌خریدیم، فیلم بله. نمی‌دونم فوجی.
بله بله.
خلا اسم نمی‌شه آورد.
نمی‌شه آورد، چون منقرض شده.
نه منقرض شده دیگه نیستن. تمام اینا روش نشه 36 تا. ولی بلا استثناء
38
تا بود. امکان نداره کسی پیدا بشود بگه من 35 تا عکس گرفتم. بله. مگه خودش خراب کرده باشه. این تحت تاثیر این باور تولید کننده ژاپنی این بود که درست کاری باعث پیشرفت من میشه. اگر یه جامعه ای فکر کنه با فکر باوره با این به زبون شما، از الان ما بلنگو رو بگیریم تو سطح شهر تهران،
همه مطرفه،
هیچ کی نمیگه این کار خوبه، یا دوست داری بچه درست کار باشه یا نادرست کار، همه میگن درست کار. این جنسش ارزش. ولی اگه باورم این بود که با تقلب هم میشود پیشرفت کرد، این کشور رونق تولید امکان نداره. اگر در جامعه دروغ نهادینه بود، متاسفانه که بدترین رذیله اخلاقی است، دروغ خودش یه جنسه، پس من تو فروختن جنسم میتونم به شما دروغ بگم، پس رونق تولید به این سادگی میسر نیست.
آقای دکتر من جسارت میدونی کلامتون، آقای دکتر شما هر جا لازم بود ورود بکنید لطفا، چون ما تایمی میگی نداریم، بحث اون مناظره نیست.
باشه گفته بود میدونم، من حالا
میخواستم که لازمه ورود بکنید. آقای دکتر مثلا ما مستاق چینا داریم.
بله.
خب من و آقای دکتر که همسن هستیم میدونیم که 15 سال پیش هر وقت می‌خواستن یک کادر با در نخو برای یکی بخرن جنس چینی می‌خریدن. الان تو 10 سال گذشته چه اتفاقی افتاده که کارخانه هواوی مثلا امروز یک دو ساعت پیش بهترین جایزه دوربین عکاسی رو در دنیا برد، یعنی از آیفون و گوشی‌های دیگه جلو زد؟ چه اتفاقی توی 10 سال براشون افتاده؟ ما می‌خوایم توی برنامه راجع به این صحبت کنیم که ما چه کار می‌تونیم بکنیم که اتفاق خوب برامون
بیفته. ببینید چین از یک کشور کمونیستی که متصور نبود یه روزی این کشور اقتصاد جهانی رو به خودش، ببین یه تغییرات ایجاد شد. ببین من باز مثال بزنم از نظر فرهنگی، ما الان در ادبیات خودمون در تولید به چیزی که اصلا اشاره نمی کنیم و حتی ارزش نمی دونیمش کارفرماست، به جای کارفرما میگیم کارآفرین. اینو باید به خودمون حل کنیم. من با جناب عالی متفق القول نیستم، ضمن احترامی که دارم برای فرمای شما، که کارفرمای ما در بستر فرهنگی ما باید کارو بکنه برای تولید برای دیگران. این ارزش جنسش، همه دنبال منافع خودمونم هستیم. هر وقت ما کارفرما در باور
این نگاه بوده که الان ما هنوزم صنایعمون ببینیم خودروسازی اون ورزش،
ما هر وقت پذیرفتیم که انباشت سرمایه میتونه کاملا مشروع و درست باشه، اینو بپذیریم.
حتما.
ببینیم ما الان تو ذهنمون تا میگیم فلانی پول دار شده فکر میکنیم راه میان بر رفته، باور نمیکنیم که این از راه طبیعی رفته. ببینید کارخونه بنگاه مایکروسافت مگه میشه نقش مسئولش رو ندیده گرفت و بگیم به خاطر کارمنده و کارگراشه؟
قطعاً
کارمنده و کارگراش زحمت کشیدن، ولی اون چیزی که اینجا یونیکه شخص تولید رئیس اون بوده.
پس ما فکر می‌کنیم فرهنگ میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
من بالا اینا یه جمله دیگه بگم، تا وقتی که ما برای تو باور ما کارفرما محترم نباشد، کارفرمایی ارزش نباشد، پولدار شدن از راه مشروع ارزش نباشد، تا وقتی فکر نمیشه، تا وقتی فکر میکنیم کارمند یه مجموعه باید مثل کارفرمای اون مجموعه سبک زندگیش باشه، رونق تولید به اعتقاد من، چون ببینید اروپا که تو این زمینه محقق شده از یه مسیری رفته و این مسیر مثل فرمول ریاضیه، فرمول ریاضی رو شما هر جای جغرافیا بذاری یه محصول بیشتر میاد.
متشکرم. تو بفرمایید شما. اگر من فکر کنم بحث به جای خوبی رسیده،
بحث به جای خوبی رسیده و یکی از نکات خوبی که داره اینه که خب اختلاف رحمته.
بله.
من در برخی از نکات با آقای عظیمی که اختلاف نظر دارم. یکی این که ما قطعا باید یک برنامه مطالعاتی راجع به اروپا به عنوان پیشرو صنعتی جهان معاصر داشته باشیم، اما این بدان معنا نیست که ما الزاماً آن رو کاملا الگو برداری احسن کنیم بدون نگاه های بومی. البته الان با اشاراتی که آقای دکتر عظیمی کیا انجام میدن، من فکر کنم ایشون هم در این مسئله با من موافق.
بله بله.
پس اینو ما در نظر داشته باشیم که ما باید الگو برداری کنیم با توجه به شناخت شرایط و خصایص بومی که ما داریم. و اون نکته دومی که من عرض کردم، شناخت زمانه و زمینه ماست. اتفاقا چین، مالزی، ژاپن، اینها هر کدوم به نوعی مثالهای خوبی هستن که ما خودمون رو مقایسه کنیم ببینیم احسن کجای کار هستیم.
این هم بستر فرهنگی ماست.
بله.
قابل
قیاس. حالا آنچه که نظر منه، این از یک بوده. ببینید مسائل خیلی گسترده تر از این است که در این دقایق کوتاهی که ما صحبت میکنیم. خود چین اگر امروز توانسته، اولا اینکه آیا چین توسعه یافته است یا توسعه یافته نیست، هنوز برای من این مسئله حل نشده، چنانچه مثلا خانم رکسانا بهرامیتاش ایشون 8 سال تمام راجع به مالزی تحقیق کردند و در نهایت با ادله مستند با براهین قوی نشان دادن که مالزی توسعه یافته نیست.
البته به خاطر تغییرات سیاسی بود که حالا همون واقع
خیلی هستی. ببینید توسعه اصلا ما وقتی که از دیولپمنت صحبت من میکنیم، توسعه چند تا ویژگی داره. توسعه مبنای ارزشی داره، توسعه چند بعدی است.
یعنی شما میفرمایید توسعه در بستری اتفاق میفته که متغیرهای سیاسی نتونه به همش بزنه مثل مالزی.
نه نه، اصلا من اصلا بحث سیاسی نکردم. من دارم میگم که توسعه زمانی محقق میشود که چند بعدی باشه.
احسن.
تمامی هم این صحبت من
اینه. احسن.
بنابراین ما الان که حالا بخوایم صحبت کنیم که آیا واقعا این کشورها توسعه یافتن یا توسعه یافته نیستند، اون یه بحث دیگه است. اما من میخوام یه زاویه دیگری که کاملا عینی باشه بهش بپردازیم. واقعیت ماجرا اینه که الان سرانه درآمد ملی، تولید ناخالص ملیشون در شرایط خیلی بهتر از ما قرار داره.
اصلا بشون
اینو بگه بیاد بپذیر.
بله، این مصداق عددی که میشه
مصداق عددی
برآورد کرد.
و حالا چرا اونها توانستن؟ چرا مثلا کره جنوبی از سال 1352 به تاریخ شمسی، یعنی چندین سال بعد از ایران، صنعت خودروسازی تازه آغاز به کار میکنه و در طول این سالها چند برابر کل درآمد نفتی تاریخ ایران توانسته پول استخراج
کنه. یا انیمیشن ژاپن مثلا، این مثال بله، خیلی جالبه که تو اون چیز
در مورد چین، من چین رو بازیگر اقتصاد سیاسی فرهنگی جهان میدانم.
احسن.
در حالی که نظام کمونیستی در شوروی فرو پاشی، در کوبا دیگه داره آخرین نفسهاشو میکشه، در آلمان غربی، آلمان شرقی دیوار برلین برداشته شد، اما چین هنوز کمونیستی مانده است. چون کمونیستی ماندن چین خدمتی است به اقتصاد سیاسی فرهنگی جهان، جایی است که معدن و منبع کارگران ارزان قیمته. اگر قرار باشه یک نظام غیر کمونیستی باشه، مثلا نظامی شبیه سرمایه‌داری کشور اروپایی باشه، اونجا کارگران اعتراض میکنند، حقوقی میخوان، مسائلی رو مطالبه میکنن که دیگه این تولید، چون چین داره تحت لیسانس کشورهای دنیا تولید میکنه، اون تولید رو دیگه به صرفه نمیکنه.
بله بسیار خوب.
ما به این زمانمون رو بشناسیم، زمینمون رو بشناسیم، از میخوام نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها، بعد از اون که اون کهن الگوهای خودمون
بسیار عالی. ما چون با از میهمانامون با چای پذیرایی میکنیم، یه فرصتی میخوام که گلوی تازه بکنم مهمانان عزیز، بعد قول میدم که بحث انشالله داغ‌تر بشه و مورد توجهتون واقع بشه. پس فعلا میریم و برمیگردیم انشالله.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم که ما رو میشنوین. چای لاهیجان و به شدت خوشمزه، جای همتون خالی. امیدوارم که گرما بخش سفره‌های ما چای ایرانی باشه و یک نوع تولید ملی خیلی خوبه. امیدوارم که همتون بنوشیم و نوش جانتون باشه در این شب عزیز و زیبای بهاری. جناب آقای دکتر، نظر شما چیه؟
آقای دکتر، حجت پناهی مثالی رو زدم، مثال سال 1352 و شروع خودروسازی در ایران و کره.
البته فکر کنم در
کره ایران چند سال قبل
46 و 47 در کره ایران.
من یه 52 6 7 سال اونا بعد از
شروع. یه مثال بزنم. این دو تا دونده رو در نظر بگیریم که این دو تا دونده قد مساوی، وزن مساوی و شرایط ظاهری که می‌بینیم، ما می‌بینیم کاملا مساوی، پشت یه خطی وای میسن و داور سوت میزنه و باید بدوه. و یکیشون جلوتر میره، یکیشون عقبتر. اگر ما بخوایم بر اساس فقط اون چیزی که میبینیم قضاوت کنیم، به اون نفر بازنده باید بگیم اون فلانی هم مثل تو بود، ولی تو چرا انقدر ازش عقب افتادی؟ غافل از این که شام دیشبش، استرس دیشبش، فعالیت‌های تمرینات یک ماه گذشتهش، حتی بیشتر 20 سال گذشته، سبک زندگی ما حاصل شده اون لحظه. مقایسه کاملا مقایسه، یعنی نتیجه درست نمیده. با فرض بر این که همزمان یا دیرتر، اون عقبه فرهنگیه بسیار مهمه. یه مثال بزنم. ببینید کمالگرایی یه باور
فرهنگی. من مقایسه نکردم.
من مثال
گفتم که بین بیاندیشیم. بله. نگفتم که حالا
چیزی. ولی من میخوام بگم این مقایسه رو نمیم. بحث اندیشیدنه. ببینید بحث کمالگرایی. این که من یک هر محصولی، یه بچه مدرسه‌ای یه کاردستی درست کنه، تو باور فرهنگی ما این که این ساده ولی کاملا بی عیب باشه، یا نه یه خورده پیشرفته تر ولی عیب دار باشه، این باور کنید یه باور بچه‌های ما ناخودآگاه بر اساس این تربیت میشه.
دکتر همیشه در طول تاریخ نظرتون این بوده؟
یعنی من فکر میکنم جامعه ایرانی با تمام کمالاتی که داره، با تمام نقاط برندی که داره، این بوده. برای همینه که واسطه گرایی، حالا شما به صفویه اشاره کردید، تولید هم داشتیم، تولیدهای برجسته الان هم داریم، هنوزم قالیمون قالی تاپ جهانه، اینو میدونم، ولی فکر میکنم برای همینه که جنسی که ایرانی بیکیف. ببینید هر وقت من خجالت کشیدم که چیزی که به شما میدم با عیب دار بودنش خجالت کشیدم، اون موقع رونق تولیده. یعنی ما اینا رو هنوز برای خودمون عیب نده. ببین ما ببخشید خیلی خوبه و بخشندگی هم خیلی خوبه، ولی خیلی از کارهای خطای ما با یه ببخشید حل میشه، با خجالت نمیکشیم ازش.
ببینید حالا من نمیخوام سیاسیش کنم، ولی تو همون کره یه مسئولی یه اشتباهی میکنه ممکنه به خودش آسیب جدی بزنه، یه اشتباهی، ولی من ممکنه این کارو بکنم که آسیبم خودم نزنم.
شما جرئت ندارین مثلا میجاد
من بازی مثال دیگه بزنم، یعنی میخوام این رونق تولید رو خواهش کنم عمیق‌تر ببینید. این مثالمو خواهش میکنم ببینید، اگه اشکال داره اشکالشو برطرف کنید. ما میگیم رونق تولید، خب رونق تولید چرخ است، باید